أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله الاطیبین ولا سیما مولانا بقیت الله ارواح نافداه و اللعن علی اعدائهم اعداء الله. در ارتباط با نظم این پنج مرحله که از الله آغاز میشه به مالک یوم الدین ختم میشه، سفر من الحق الی الحق، از خدا شروع میشه به خدا هم خاتم پیدا میکنه. لیکن مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه شریف که همه نوشته های شیخ بهایی بوی خدا میده، از موفقین روزگار در ستاره های درخشان آسمان علم و فقاهت و عرفان و حکمت و علوم غریبه بوده و جز اعجوبه هاست. در بخش های مختلف قرآن کم و بیش ایشون نوشته هایی دارند، اما سوره مبارکه حمد را مستقلن عنوان تفسیر سوره حمد تحت عنوان عروت الوثقی ایشون مرقوم فرمودند، چاپ شده، در بازار هم وجود داره، منم خیلی سابق تهیه شد برامون و همون وقتا خیلی خوشم میومد. نکاتی رو که ایشون داره، البته از مجد البیان ما همه مطالب رو، ولی بعد دیدم ایشون مقدمه، حق ایشون ثابت بشه، با زبان دیگری ایشون میفرمایند که علت این که ما خدا رو حمد میکنیم، انما یکون حمدهم و تعظیمهم له لأحد امور نروع، که بعد مفصلین بعدی که ملاحظه کردیم دیدیم غالبا از ایشون گرفتن. تفسیر البیان آقای خویی رضوان الله تعالی علیه همین عبارات رو به شکل دیگری داره. مرحوم محمد حسین اصفهانی علی الله مقامه در تفسیرشون همین رو دارن و بعضی دیگر. انما یکون حمدهم و تعظیمهم له لعهد و امور نربه، آدم وقتی کسی رو مخواد ستایش کنه و در برابر او کرنش کنه، او را با عظمت باور کنه، به یکی از جهات چهارگانه است که اگر این امور رو داشت شایسته از انسان او رو ستایش کنه، در برابر او کرنش کنه و عظمت او رو به جان باور کنه. اما لکانه کاملا فی ذاته و صفاته، خدای متعال به بشر یه فطرتی داده که در برابر کمال و در برابر عظمت خضوع میکنه، به زانو در میاد. حالا هیچ فایده ای برا من نداره، ولی روح قهرمان پرستی در بشر هست، در موجودی عظمت ببینه، کمال ببینه، اون کمال در او نفوذ میکنه و انسان در برابر او خضوع میکنه. و اما لکونه محسنن، نه آدم کاملی هم نیست، ولی همیشه ما رو بدهکار خودش میکنه، گره هامون رو باز میکنه، ابتداعاً به ما خوبی میکنه، هر وقت چیزی ازش خواستیم به ما میده. یه کسی که در عبارات زیارت جامعه کبیره که الحق و الانصاف امام هادی علیه السلام منت بر ما دارند، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، و یک وجودی آدم پیدا کنه که مستمرن بدون هیچ منت، مثلا طبیعتش اینه، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. این که هم سجیه و ملکش اینه و هم تکرار کرده مرتب این کار رو میکنه، خب انسان اگر فطرت دست نخورده ای داشته باشه، وجدان انسانی داشته باشه، در برابر او زانو میزنه، چوبهای در حرمش رو میبوسه و شبکه های ذریعش رو میبوسه. این احسان، محسن بودن، منعم بودن توجیه میکند ستایش رو و تکریم رو و کرمش رو. سوم، سلام علیکم، و اما لأنهم یرجون الفوز فی الاستقبال به جزیل احسانه و جلیل امتنانه. سوم جهتی که زحمت میکشید، خدا خیرتون بده، انسان رو در برابر وجودی، موجودی، شخصیتی به ستایش و کرنش بادار میکنه، امید به آینده است که من در آینده سختی ها سر و کار به او دارم، اوست که در روز گرفتاری دست من رو خواهد گرفت و مرا از مضایق نجات خواهد داد. یرجون الفوز فی الاستقبال به جزیل احسانه و جلیل امتنانه. هم احسانش احسان جزیل است و هم در جلالتش بر ما منت میگذارد، مضایقه نمی کند، امتنانش رو از ما دریغ نمی داره. و وجه چهارم، و اما لأنهم یخافون قهره و کمال قدرته و سطوته و کأنه جل و علا یقول. این وجه چهارم، باز ممکنه که من هیچ کاری که از او بترسم نکرده باشم ها، ولی هیبتی داره، قدرتی داره، سطوتی داره، جلالی داره، هیمنه ای داره. در روایت داریم ملکی از آسمان نازل شد و صورت واقعیش رو وقتی متجلی کرد تمام عالم رو پوشش داده بود، ولی در مقام صعود و تقرب پروردگار عالمیان هرچی بالا رفت کوچک شد تا به اندازه یک گنجشک کوچک، دیگه اصلا چیزی ازش باقی نموند. این کار خیری که او رو بزرگ کنه یا کار شری که او رو کوچک کنه اصلا این ربطی نداره، ولی هرچی جلال و سطوت و هیمنه پروردگار متعال رو کسی بهش معرفت پیدا بکنه، این قدرت، این جلال، این هیبت آدم رو در برابر او به کرنش و ستایش وادار میکنه. بعدشون میگن که کأنه خدای ما، خدای جل و علا اینجور میفرماید، یا معشر الناس ان کنتم تحمدون و تعظمون للکمال ذاتی و صفاتی فإنی انا الله، چون لفظ جلال است حاوی همه کمالات، فإنی انا الله، و ان کان للاحسان و التربیه و الانعام فانا رب العالمین، چینش اول الله که همه کمال، دوم ربوبیت اوست که همه احسان و انعام و تربیت، سوم رجا و طمع در مستقبل خدا رحمانه. من بدم یا خوبم او عدیم زمین سفره عام اوست، در این خانه یغما چه دشمن چه دوست هیچ وقت ناامید نیستم، با همه بدی ها احسانش رو از من دریغ نمی داره، در آینده هم به من می رسد. من الرحمن الرحیم و این کان الخوف من کمال القدره و العظمه فانا مالک یوم الدین. این چهار صفت یا پنج اسمی که از خدای متعال در این سوره آمده و بخش اول سوره را در بر گرفته، بخش ستایش ماست، بخش توصیف ماست، دارای نکات معرفتی، تربیتی، احساسی و روحی است که به این کیفیت مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه بیان فرمودند، برای اینکه شیخ از ما شفاعت کنه و یه نگاهی به دلهامون به اخلاصمون در ارتباط با قرآن داشته باشی، یه صلوات هدیه بفرمایید. خب در مسئله یه نکته ایم از بعض مفسرین نقل شده، چون من خودم نشاط پیدا کردم بدم نیومد که شما بعد تفسیری خیلی نداره. یا الله ماشاءالله چی دختری ماشاءالله ماشاءالله. ای این دفعه دیگه وسط جلسه کام رو شیرین کردم. بیا سما ببینیم چی دارم. ای خدا خیتم نکن. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعض مفسرین گفتند آدمی را قلبی است و نفسی و روحی. نفس را هوای رزق و احسان، دل را منای معرفت، معرفت حضرت هم، روح داعیه رحمت و رضوان. لذا دل از نام الله ذوق معرفت و ایمان می‌یابد. الله را که می‌شنوه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله زادتهم ایمانا. لفظ الله برای دل، صاحب دلان با لفظ الله تغذیه میشن. و کسی که دارای نفس دنبال رزق رفع حوائجه، این از اسم رحمان مبتهج میشه، تغذیه میشه. و کسی که دارای روحه، روح باقیه، جسم میمیرد، روح باقیه، لذا او از کلمه رحیم بیشتر بهره میبرد. خب مالک یوم الدین، مالک در موردش صحبت شد. آیت الله جوادی اطال الله عمره الشریف میگن مالکیت در سه حوزه منظور میشه. یکی مالکیت اعتباریه، دوم مالکیت حقیقی. مالکیت حقیقی یک بخشش در یک محدوده است که مالکیت نفس بر جواره هست. مالکیت حقیقی اعتباری نیست، قراردادی نیست، آدم مالک چشمشه، مالک گوششه، مالک زبانشه، به معنی واقعی کلمه. هر وقت روح بخواد تصرف بکنه در اینا، تو مشتشه و این اجازه رو خدا تکمیناً داده و از اعضا هر جا بخواد استفاده میکنه. و مالکیت مطلق، این مالکیت محدود، مالکیت مطلق که مال حضرت حق سبحانه و تعالی است، که ممات و حیات از آن اوست، آخرت و اولا از آن اوست، اون مالکیت مطلقه حقیقیه دارد. ولی یک بخش دیگری رو که ایشون نیاوردن، مالکیت مطلقه است ولی بالعرض از ذاتی نیست، اون مالکیت حجت مطلق خداست. حضرت رسول بر دنیا و آخرت، بر ظاهر و باطن مالکیت دارد. امام زمان ما ارواح نافدا، وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر، وجود نازنین امام است، جلوه خداست، مظهر اقتدار پروردگاره، هم مظهر علمه، هم مظهر قدرته، هم مظهر حکمته و هم مظهر ربوبیته. لذا در کرسی کن و کن فیکن استقرار دارند. هرچی را امام اراده کند بشود میشود، و هرچی را اراده کند نفی بشه نفی میشه. اینا مالکیتشون مالکیت حقیقی است و مالکیتشون مالکیت مطلق است. تمام ملائکه شب قدر بر حجت خدا نازل میشن، که در روایت از امام صادق علیه السلام فرمودند کسانی که ولایت ما را قبول ندارند به سوره قدر احتجاج کنید و سوال کنید، که خدا میفرماید تنزل ملائکه و روح، فعل مضارع واضحی که نیست، استمرار داره. بگید ملائکه کجا نازل میشن؟ اونا آدرس ندارن، ولی شما اون کانون نزول ملائکه رو میدونید که اون حجت مطلق خداست بر همه کائنات. حضرت مهدی ما بر همه کائنات امام الخلق و همه فرشتگان که مدبرات امرن هستند در برابر آدم سجده کردن و این سجود همه ملائکه استمرار دارد الالعبد. وانه که مسجد ملائکه است شخص آدم نیست، اون شخصیت خلیفت اللهی آدمه که همه ملائکه در اختیار حجت مطلقه خدا، حجت بالغه خدا، حضرت حجت ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداست. یوم در قرآن کریم بیشتر در مورد قیامت به کار رفته. یکی همین آیه است که در محضرش مشرفیم، مالک یوم الدین. در جای دیگه داریم که الیوم الاخر، در آیه دیگه داریم یوم یقوم الروح و الملائکه، در آیه دیگر آمده یوم لا تملک نفسون لنفسن شیعا. این که در آیات مختلف راجع به قیامت تعبیر به یوم شده است، این یوم معنی ظهور روز قیامت، یوم ظهور، یوم تبل سرائر دیگه، پرده ها کنار میره و حقایق آشکار میشه. بنابراین یوم الدین یوم ظهور دین هست، ظهور پاداش هست، ظهور عدل پروردگار متعال روز ظهور هست. این یه نکته که در اون روز آفتابی نیست تا شب و روزی، ماهی نیست تا گردش ماهی باشه، روز به وجود بیاد، شب به وجود بیاد، ماه به وجود بیاد، فصل به وجود بیاد. از شمس و کورت و از نجوم و کدرت، نظام عالم به هم میریزه روز قیامت. نه آفتابی میتابد و نه ماهی گردش میکند، نه حرکت انتقالی، نه حرکت وضعی، هیچ خبری از این حالان، از این کارا نیست. پایان حرکت عالم حرکت بوده، همه موجودات به مقصد رسیدن و روزیست که همه نتیجه را، باطن را اون روز دریافت میکنن. حالا ظهور چی هست؟ واقعیت اینه که هر چی در اونجا ظهور پیدا میکنه در این عالم وجود داره. کما اینکه امام زمان ما، جان ما به قربانش وجود داره ولی ظهور نداره. حضرت وجود داره، ظهور نداره. قیامت هم وجود داره ولی ظهور نداره. دلایلی که بر وجود فعلی قیامت هست در مراحلی قابل ذکر است. یکی آیات قرآن شاهد بر اینه. در سوره مبارکه قاف فرمود که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. قبلش بجاعت سکرت الموت و هو عنه تحید، مرگ را غایب میدید، سکرات موت آمد، بعد یه چشم دیگری باز شد و گفته میشد که لقد کنت فی غفلت من هذا. غفلت مال چیه؟ آدم نسبت به عدم غافل نیست، دفتر در دستش هست توجه نداره، میگه غافل بودم دنبالش میگشت. غفلت جاییه که امر موجودی مذهول شده، ذهول پیدا کردم، من توجه بهش نمیکنم، میشه غفلت. لقد کنت فی غفلت، تو در غفلت بودی، الان چشمت حدید شد، بود ولی بهش توجه نداشتی، حالا بهش توجه میکنی. این صریح در اینه که الان اون چه که آدم در موقع مرگ معاینه میکنه الان هم وجود داره ولی غافله. آیه دیگر در سوره مبارکه روم آیه 7، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. اینا یه ظاهری از دنیا را میدانند و هم عن الاخرت غافلون. پس آخرت وجود داره ولی ما با آخرت توجه نداریم، غفلت داریم از آخرت. شیخونو بید اینجا، اونجا خیلی مادره، شما هم همینجور اینجا بیاید بهتر. یا الله آیه واضح تر، کلا لا، اونجا هم علت رو بیان میکنه هم حقیقت رو. کلا لا تعلمون علم الیقین، سوره تکاثر، لا ترون الجحیم ثم لا ترون عین الیقین. معلوم میشه کسی علم یقین داشته باشه، این یه نوع هم رهنموده و هم تذکره و هم ملامته. خدای متعال سه آیه رو کنار هم بگذارید، یه کلاس کامل تربیتی است. فرمود که و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. این یه آیه. در یه آیه فرمود که فعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اگه عبد باشی خدا به تو یقین میده. فعبد ربک، نتیجه عبودیت خدا رسیدن به یقین. در این آیه فرمود که ای کسی بدونه به یقین رسیده یا نه، یعنی عبد بوده یا نه، اون نشونش اینه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. پس اگر کسی مقصد خلقت را، راز خلقت را باور بکند، جز به بندگی خدا اشتغال پیدا نمی کنه که در اون حدیث شریف عنوان بصری و جملت اشتغالهی فیما امره الله و نهى، همه دل مشغولش اینه که آیا به اوامر خدا ملتزم بودم، نواهی خدا را پرهیز داشتم یا نداشتم. تمام اشتغال فکریش اینه که من مأمورم، فرمان فرما بر من اشراف داره، احاطه داره، نکنه در محضرش خلاف فرمان و عمل کرده باشه. اگر ما بندگی کردیم به یقین میرسیم، و اگر اهل یقین بودیم جهیم الان میبینیم. لترونه با لام و نون تأکید ثقیله خدای متعال میخواد ما رو راه بندازه. لترونه الجحیم. فرمای حسنزاده یکی از افراد صاحب دل در مشهد تلفنی به من میگو من شبی خواب دیدم کسی شماره تلفن آقای حسنزاده رو به من داد، به من گفت به ایشون بگو با مردم مدارا کن، سختگیری نکن. میگو من بهش زنگ زدم گفتم آقا یه همچه پیامی در خواب به من گفته شد، منم با شما عضوی ندارم، شما رو تلفنتونم نداشتم. دیدم ایشون یه چیزش شد. گفت من وارد محفلی حالا نمیگم کجا شدم، دیدم یه مش جانور، یه مشی. نتونستم وایستم، وحشت کردم و اینا پرخاش کردم. خدای متعال میخواد که ما پرده پوشی کنیم، آبرو داری کنیم. همونجور که خدا ستار، امام زمان ما ستار، ائمه ستاران، این آیند که به مقام یقین میرسن صورت ملکوتی اشخاص رو میزن. کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. باز آیه دیگری که خیلی روشن هست، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اینایی که اموال یتاما را ظلما مورد تصرف قرار میدن، اینا جز آتش بر درون خودشون نثار نمی کنه. این غذا نیست، این آتش جهنم. ولی کی می بینه؟ آقای بهاءالدینی فرموده بودن دعوت بودیم در نراق، توی باقی کبابی درست کرده بودن که از بوی عفونتش من نمی دونستم کجا فرار کنم، و اینا چی بهبهی می کردم من می خورم. اون چه در این عالم هست ملکوت داره، و ملکوتش همون قیامته. اذا مات الانسان قامت قیامته. آدم با مرگش قیامتش قیام میکنه، یعنی اون چی که بوده و این توجه نداشته حالا متوجه میشه. دلیل دیگری که مطرح فرمودن مسئله برزخه. و من برائهم برزخون الى یوم یبعثون. ما یوم البعث داریم، دنیا داریم، برزخ داریم. این من برائهم که برزخ بین دو چیز موجود و معدوم یا موجود. اگر قیامت الان وجود نداشته باشه برزخ یعنی حد وسط میان این و اون، وسطیت نخواهد داشت. اینم یکی از اموری است که ذکر شده است. و دیگر در مورد قرآن داره که یوم یأتی تأویله، قرآن تأویلش اول یعنی بازگشت، اونی که در پایان آدم بهش میرسه. قرآن ظاهری داره و باطنی. ظاهر قرآن در اینجا فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، اما روز قیامت باطن قرآن ظاهر میشه، همه میبینن. در اصول شریف کافی در اون بخش آخر جلد دوم که مربوط به ذکر و دعا و قرآنه، اونجا دارد برای این که وقتی صفوف در روز قیامت تشکیل میشه و همه صفن اونجا هستن، یک وجود نورانی در صف انبیا سان میبینه، این تعبیر من هست، و هر پیغمبری میبینه میگه که این با ما آشناست، این از خود ماست. بعد از صف علما، از صف شهدا، از صف عرفا، همه اینا احساس میکنن با این آشنا هستن، از خودشون هست. بعد که این صفوف را سان دید و همه از جمال دلارایش بهره بردن، اعلان میشود که همون قرآنه. به ظاهر که در اینجا انسش با قرآن بیشتر باشه، فإنه شافعون مشفع و ماحلون مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. هم جهنمی ها قرآن اینا رو هول میده به جهنم، من ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین فلا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن نسبت به ظالم خسارت، تحریک میکنه به سوی جهنم، قول داده میشه. ولی اونی که پشت قرآن قرار گرفت، قرآن امامش است، با امامت قرآن به درجات بهشت نائل خواهد شد. و در آیه فرمود یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق مبین، روزی که خدای متعال حق دین حق را وفا میکنه، اون چه حقیقت دینه باید نسبت به روشن بودن او انجام میشد، خدای متعال دین حق را اون روز وفای خودش رو نسبت به دین حق اعلان میکنه. یعنی دین رو با ابعاد مختلفی که دارد خدای متعال اونجا ظهور میده. در اینجا خدای متعال به ما فرموده ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، اینو اینجا فرموده. ولی ما که درک نمی کنیم اگه غیبت کردیم گوشت برادر مؤمن خودمون رو که در حال در قید حیات نیست داریم میخوریم، یعنی از شخصیت او داریم کم میکنیم، او رو داریم کوچک میکنیم، او رو داریم لتوپار میکنیم. ولی روز قیامت این مشخص میشه، مجسم میشه. کما اینکه حقیقت نماز که نماز برای انسان تنها عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله اکبر، این رشته‌ای بوده ما رو با خدا مرتبط می‌کرده. ما اینجا از نماز یه حکم شرعی و فقهی بلدیم، قیام و قعود می‌کنیم، ولی نماز حقیقت نوری دارد که در عالم برزخ یکی از پاسداران ماست و جلو حرارت گناه رو و آتش رو بر ما می‌گیره. روزم همینجور، هم در بود صفات اونجا بروز و ظهور فضائل هست، هم در بعد احکام و اجراییات، هم در بعد توحید که خدا حق مطلق است و جز خدا نیست. لذا مالک یوم الدین هست خدای متعال، اینجا هم مالکه، ولی مثل بسیاری از اسرار که در اینجا پس پرده است ما محجوبیم، مالکیت خدا هم اینجوریه. ما دوا میخوریم و فکر میکنیم دوا برای ما درمان بود، ولی در عالم یک اراده بیشتر نیست، وحدت حقی حقیقی است. خدا ما را شفا میده. حضرت ابراهیم هم تو اون آیات اذا مرض تو فخوه یشفینه، آدم وقتی مریض میشه دوا آدم رو شفا نمیده، دکتر آدم رو شفا نمیده. خدا اینجا عالم کثرته، حکمتش بر این تعلق گرفته که همه به همه چیز یک مجموعه است که همدیگر رو باید کمک کنن تا امتحان الهی تکمیل بشه، ولی اثر مال هیچی نیست. آتش میسوزونه، ولی خداست که این سوزش رو ایجاد میکنه. هر جا خدا نخواد آتش نه تنها نمیسوزونه، بلکه خاصیت ضدش رو داره. و قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. آب غرق میکنه، ولی به اذن الله غرق میکنه. اثر غرق کردن یا سیراب کردن مال آب نیست، مال خداست. و تسببت به لطف کل اسباب. اینجا عالم عالم کثرت، عالم عالم حجاب. ما اینجا اشیاء مختلفی رو در زندگی خودمون مؤثر میدانیم و وابسته شدیم، ولی وقتی که قیامت میشود اونجا معلوم میشود که در این عالم هم هیچکی هیچ کاری نبوده. وقتی خود رسول الله به فرمان خدا حقیقت خودش رو با عالمیان بازگو میکنه، اینی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، پیغمبر میگه من بر خودم مالک نفع و زیانم نیستم. یا من بیدهی ناصیت، فرمان به دست اوست، این فرمان پیشانی رو در دستش گرفته هر جا بخواد میکشه، هیچ کسی کاری نیست. خب چشمندی کرده، به ما اختیار داده و ما شقاوت و سعادت خودمون رو از رهگذر انتخاب خودمون رقم میزنیم و خدا هم به انتخاب ما اثر میده و ما ان اختیارن بهشتی میشیم یا جهنمی میشیم. و یعنی وجود یکیست، اثر وجودی هم مال همون ایجاده، هیچ چیزی غیر خدا. آقا رسول خدا فرمودن اصدق و قول فل عرب چیه؟ نه بله، و کل چی ما سوى الله باطل و ما خلى الله باطل. با اینکه شعر مال یکی از ادبای جاهلیت، پیغمبر فرمود صادق ترین چیز این شعره. بله، بنابراین یوم الدین روز ظهور توحید هست، دین در اونجا ظهور میکنه، در مرحله توحیدش، در مرحله اخلاقیاتش و در مرحله حقیقت افعال انسان بروز میکنه. مالک یوم الدین فرمودن اون صفات قبلی مرحله جمال خدا بود، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این همه صفات جمال خدا بود. خدا میخواد تربیت کنه، بود انذاری رو مبر مالک یوم الدین که انسان حواسش باشه اگر خدا رحمان است رحیم است، خدا مالک یوم الدین هم است. هر کار بکنید بر خودتون کردید، خدا نیازی به شما نداره، ولی روز حسابی در کاره و شما در محکمه عدل الهی باید حساب عمرتون رو بدهید. به این مسئله انذار ما خلا فیها نذیر من امت ما خلا فیها نذیر، اونجا دیگه بشیر رو نداره، بشیر بدون نذیر در قرآن نداره، ولی نذیر بدون بشیر رو یکی دو جا خدای متعال آورده. این نشانه اینه که انذار تأثیرش در تربیت عامه مردم بیشتر از بشارته. و آیاتی رو که آیت الله جواد یا آملی آوردند و به جا هم آوردند، یکی اینه که خدا وقتی میخواد فضیلت علما رو مطرح بکنه، قبل از آن که علم فضیلت باشه، اون جنبه انگیزه عملی مهمتره که فرمود در مورد شب زنده‌داران حضرت حق، فرمود که امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. میخواد وجدانهای توحیدی ما را بیدار کنه. امن هو قانتون، کسی که اهل قنوت هست، اهل طاعت هست، در آناء لیل وقتش رو گاهی به سجده گاهی به قیام سپری می کند، ولی انگیزه این شب بیداریش، شب زنده داریش، سجودش و قیامش یحذر الاخره، این ترس از آخرت داره، و یرجو رحمت ربه. تخلیه مقدم بر تهلیه است، اول یحذر الاخره را فرمود، بعد یرجو رحمت ربه. به دنبالش فرمود قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. معلوم می شود علمی که در سنگر شب زنده داری، قنوت شبانه، سجود و قیام، اون انگیزه یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه نباشه، اون علم مطلوب نیست، مراد نیست، به درد کسی نمیخوره. لذا در مسئله مراقبه اون سه گروه مطرحن: گروهی خوف من النار، گروهی طمع للجنه، و گروه کمی هم که ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین هن، اونا مقربین هن. و اونها مسئله محبت خدا، شکر نعمتهای خدا که جز احرار هستند، ولی اوساط مردم، توده مردم از مجازات میترسند و الا به قانون پایبند نیستند، و قلیلی از اونها مصالحشون رو در قانون گرایی میبینند، میخوان راحت زندگی کنند، دنبال زندگی هم برای زندگی به قانون تن در میدن. گروهی که انگیزه شون خوف از مجازات نباشه یا طمع زندگی راحت نباشه، اینا بسیار کمن، و اون کم هم باز خوف نار رو دارن، طمع جنت را هم دارن. و صلی الله علی محمد و آله.